أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث جدیدی رو امروز جناب شیخ آغاز میکنند و بحث خوبی هم هست، به طور مستوفا هم ایشون به بحث می نشینند. عنوانش رو من گذاشتم بحثی پیرامون تعاقب ایدی یا ایادی، بحثی پیرامون تعاقب ایدی. یک، مالک اصیل برای بازپسگیری مالش و نیز احیای ضررهایش می تواند به هر یک از مشتری و بایع فضولی مراجعه کند، چون هر دوی ایشان نسبت به مال او ید غیر اعتمادی پیدا نموده اند. گفتیم وجه زمان هم همین ید غیر اعتمادیه، هر دوشون نسبت به ایشون، نسبت به مال ایشون ید غیر اعتمادی داشتن، لذا مالک میتونه به هر کدوم دلش بخواد مراجعه بکنه. دو، اگر مالک اصیل به مشتری مراجعه کرد، مشتری باید آن چه از زمان بر او مستقر است، تو پرانتز مساوی با ثمن، بر او مستقر است را به وی بدهد. اما در سایر موارد به بایع فضولی میتواند مراجعه نماید. خب اگر یادتون باشه گفتیم دیگه، گفتیم که اگر که مثلا یه مالی 10 تومن قیمتشه، الان شده 20 تومن، بعد این معامله که صورت میگیره مالک اصیل میاد، حالا مالک اصیل دلش میخواد بیاد سراغ مشتری، میاد سراغ مشتری میگه آقا مال من را در حقیقت بده، مال ببخشید تلف شده، خب اب نداره، قیمتش رو، من قیمتش رو 10 تومن خودم خریده بودم، الان شده 20 تومن، 10 تومنش رو بهشون میدم، میگه بقیهش هم رد کن بیاد. میگم چشم، پول مشتری رو، پول مالک اصیل رو میدم، حالا من میتونم برم سراغ کی؟ میتونم ولش کنم دیگه، این که معلوم است حق خودم بگذرم، بگم حالا 10 تومن که چیز نیست، ما بریم وارد دعوا بشیم، بیاین 10 تومنم تو بگی برو. میتونم هم نه، برم سراغ بایع فضولی و به او بگم نسبت به 10 تومنش باز نه، این 10 تومنی که دادم به مالک اصیل اونو هیچی کاری به کارش نمیتونم داشته، چون من راضی بودم 10 تومن پای این مال بدم و دادم، نسبت به اون 10 تومن اضافه میتونم برم سراغ مالک بایع فضولی. 3، همچنین اگر مالک اصیل به بایع مراجعه کرد، او باید زمان مستقر بر خودش را پرداخت نماید، اما در مورد سایر موارد مثل اون مساوی با ثمن میتواند به مشتری رجوع نموده و از او پس بگیرد، زیرا تلف در دست مشتری صورت گرفته است. نسبت به مبلغ مساوی میتونه بره سراغ مشتری. چرا؟ چون تلف در دست مشتری صورت گرفته، مشتری بوده که تلف کرده و اونم حاضر بوده که همین مبلغ را در مقابل این مال پرداخت بکنه. اینجا که میشه یه اشکالی مطرح میشه، اشکال دلیلی که بر رجوع بایع به مشتری آوردید دلیل کاملی نیست، زیرا الف کوچک بعد از اینکه معلوم شد که هر دو طرف یعنی بایع و مشتری که هر دو طرف ید عادیه نسبت به مال داشتند و از این حیث مساوی هستند، معلوم می شود که هر دو استحقاق زمان را دارند، چون استحقاق زمان مربوط به ید عادیه هست. هر دو استحقاق زمان را دارند. ب و صرف تلف فی ید المشتری اذا لم یکن متعمدن فی ذلک، یعنی در این تلف نمیتواند دلیل کاملی برای قرار زمان بر عهده مشتری باشد. جیم، بله، اگر مشتری متعمد بر تلف باشد، چون او سبب تنجز زمان شده، زمان بر عهده او مستقر است. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این اشکال این شد که دلیل مذکور کامل نیست. خب ما حاصلشو بگیم چی گفتیم. ما میگیم اگر ماژیک رو داده به من، خب من از شما 10 تومن دادم، ماژیک را گرفتم، این ماژیک رو دزدی بود، تو هم به من نگفتی دزدیه، ماژیک را گرفتم، این ماژیک را گذاشتم جای امنی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند و این تلف شد، از بین رفت. حالا جناب شیخ شما فرمودید که مالک اصیل میتونه سراغ من نیاد، از اول بیاد سراغ توی غاصب، بگه این بیچاره که سرش کلا رفته مالی هم نداره میخوام برم سراغ اون دزده. اگر بره سراغ اون دزده میتواند قیمت این را، قیمت بازار این را، فارغ از این که ده تومن خرید و فروش بین من و شما بوده، بگیره ازش. خب پس میاد 20 تومن از شما میگیره، شما هستی و فرضم من همیشه تاکید داشتم، هی پشت سرم تاکید داشتم، من و شما تا فهمیدیم این مال تلف شد و مالکش آمده، من اومدم سراغ شما، پولم از شما گرفتم، اون 10 تومن رو که با هم معامله کردیم ها، اونا همیشه گفتم اونو میذارم کنار، الان رابطه و بحث سر اون 20 تومن است که قرار جا به جا بشه، انگار اون نسبت ها دیگه با هم دیگه صفر شده. خب حالا شما 20 تومن میدی به آقای مالک اصیل، شرمنده هم هستی از اینکه مال او را دزدیده بودی و فروخته بودی. شیخ میگه تو میتونی تا 10 تومنشو بیای از من مشتری بگیری. چرا؟ دلیلی که اقامه میکنن دلیل ظاهرا سستی هست، میگن چون مال در دست مشتری تلف شده. مستشکل میاد میگه آقا هر دوی اینها ید غیر اعتمادی داشتن یا نداشتن؟ بله، من این مالی که دستم بوده امین نبودم نسبت بهش، زمانی بوده، دستت مالت اونی هم که تو دزدی کرده بودی اونم زمانی بوده. خب پس از این جهت که هر دو با هم مساویه. دو، مشتری مگه خودش علت تلف بود؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار است تا این مال تلف شده، لذا اگر خود مشتری تلف میکرد میگفتیم او سبب تحقق تلف شده و تنجز زمان شده، ولی الان که این کار نکرده چه حقی وجود داره که در حقیقت بایع فضولی بیاد و اون مبلغ ثمن المسما را از من بگیره؟ چه وجهی وجود داره؟ ببینید عبارتتون رو، ثم انه قد ذکر مما ذکرنا، سپس شان چنین است که ظاهر شد، ظاهر ضمیر، زهره ضمیر نداره، مما ذکرنا یه ذکرنا هو موصول است، میخوره به ما که ما صله است، حذف شده به خاطر اینکه صله ضمیر در حقیقت عائد حذف میشه اگر مفعولی باشه و مفعولی فضله یا فضله است دیگه، ان کل ان میشه فاعل زهره، ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البائع اذا رجع علی، هر آن مبلغی که مراجعه می کند مشتری به آن، یعنی به آن مبلغ، به بایع، اذا رجع علی، وقتی که مراجعه شود علیه، یعنی بر مشتری، آره، هر آن مبلغی که مراجعه می کند مشتری به آن بر بایع، وقتی که مراجعه می شود به مشتری، اون چه مبلغیه؟ زیاده بر ثمن، فلا یرجع البایع بهی علی المشتری اذا رجع علی، مراجعه نمی کند بایع به آن ما که مبلغ بود معناش، بر مشتری اذا رجع علیه، یعنی وقتی که مراجعه شود بر بایع. این عبارت سختیه. ما آمدیم همون یک عبارت را در دو یا سه شماره بستش دادیم، گفتیم هر مبلغی که مشتری مراجعه می کند به آن بر بایع، یعنی قرار زمان بر عهده بایع است، مراجعه نمی کند بایع به آن مبلغ بر مشتری. چرا؟ چون قرار زمان بر عهده بایع بوده. لأن المفروض قرار الزمان على البایع، چون فرض این است که در اون مبلغ زائد بر ثمن، اون 10 تومان اضافیه که گفتیم آقا من مغرور شدم، من فریب خوردم، من میخواستم 10 تومان پولش بدم، حالا چرا باید 20 تومان پول بدم؟ اون 10 تومان اضافیه رو باید بیام از او بگیرم. اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایع، اما اون مبلغی که مشتری مراجعه نمی کند به آن مبلغ بر بایع، که عبارت باشد از مساوی ثمن، از قیمت، قیمت 20 تومنه، ثمنی که ما در معامله با هم دیگه قرار داریم 10 تومنه، ما گفتیم در اون 10 تومن دیگه مراجعه وجود نداره، چون من حاضر بودم 10 تومن واسه این مال پول بدم. خب اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایع، پس معلوم میشه قرار زمان در اون 10 تومنه بر عهده مشتریه، بنابراین فیرجع البایع بهی علی المشتری اذا غرمه للمالک، پس مراجعه میکند بایع به آن مبلغ اضافه، مثل مساوی ثمن اضافه نه، مثل بر اون مبلغی که بر عهده مشتری هست، مثل مساوی ثمن، علل مشتری، به مشتری مراجعه میکنه، اذا غرم اون ما را، اون مبلغ را، للمالک، اگر مالک. من اینجا یه مقدمه ای رو قرار دادم قبلش که بحث منقح بشه. اولا یه تیتر گذاشتیم، بحث ایادی رو مطرح کردیم، سنان هم گفتیم اولا بدونید این میتونه به هر دو مراجعه کنه، یه مقدمه، پس مالک اصیل میتونه به هر، حالا دونه دونه روشن، اگر به این مراجعه کرد تو کدومش میتونه تو کدومش نمیتونه، عبارت ما جزوه خیلی سر راست مطلب. برای شیخ قبول دارم یه پیچی داره، ولوجه این مثلا واقعا اگه کسی بخواد امتحان بگیره از مکاسب، به جای این سوالایی برون یعنی یه متن رو باید بگذره، بگه این متن رو توضیح بدید، زمیناشو برگردونید توضیح بدید، بگه بیشتر از این مکاسب همینه دیگه. کسی هم بتونه این عبارت رو جواب بده، چه خونده باشه قبلش چه نخونده باشه، چه شعر مرحوم مسلم قلی‌پور که خدا رحمتش کنه خونده باشه چه نخونده باشه، اینو بتونه حل کنه، یعنی به اندازه که نمره مکاسب رو بگیره داشته دیگه، نوش جونش. پس مراجعه میکند بایه به اون مبلغ بر مشتری، اگر بپردازد غرامت اون مبلغ را، چی بپردازد؟ فاعل غرمه او بایه للمالک، ولوجه فی ذالکه حصول تلف یده. حالا سوال اینه چرا میتونه مراجعه به مشتری بکنه بایه؟ چون طرف در دست مشتری بوده. ولوجه فی ذالک، فی ذالک یعنی مراجعه بایه به مشتری، بنویس مراجعه بایه به مشتری، حصول تلف یدهیه، حصول نسبت به اون مبلغ مساوی قاعده قرور جاری نیست، چون من حاضر بودم این مبلغ را پرداخت کنم. فإن قلت، جناب شیخ اشکال، ان کلا من البائع والمشتری، ما مقدمه با سرش گذاشتیم، این دلیلی که شما ذکر کردید برای مراجعه بایع به مشتری که عبارت بود از حصول تلف، دلیل کاملی نیست. چرا که ان کلا من البائع والمشتری یتساویان فی حصول العین فی یده مل عادیت التي هي سبب للزمان، خاطر اینکه بایع و مشتری هر دو مساوی هستند در حصول عین، در دستشان، کدام دستشان؟ دست امانی و ائتمانی، نه دست عادیه‌ای که سبب زمان هم همینه دیگه، ما قبلا گفتیم یه وقت نگید اقدامه بر زمانه، نه همینه که ید غیر ائتمانی دارن. میخواد خارج بکنه. این صفت برای یده ماست. خب ید مؤنث هم هست دیگه، العادیه یعنی دستی که عدوانی هست در مقابل ید ائتمانی. ید ائتمانی یعنی یدی که امانت زمان برش نیست، در مقابل ید ائتمانی هرچی هست ید عادی است، یعنی یدی که زمان برش مستقره. خب میگیم آقا این دوتا هر دوتاشون ید عادیه دارن و مساوی هستن از این جهت. و حصول و تلفی ید المشتری، و حصول اینکه و اینکه تلف تو دست مشتری حاصل شده، لا دلیل علی کونه سبب لرجوع البائع علی، نمی باشد دلیل بر اینکه در حقیقت این تلف سبب باشد، کونهی یعنی ضمیرش مقابل تلف، سبب باشد بر رجوع بایه بر مشتری. نعم بله، لو اتلف به فعله رجع، اگر اتلف المشتری به فعل خودش رجع، اگر خودش به خودی خود اینو برداره تلف بکنه رجع، یعنی رجع البایه و الی المشتری. لکم بله همش جواب، دلش نخواد نمیره. لکونهی سببا لتنجز زمان علی البایع السابق، به خاطر اینکه مشتری سبب بوده است برای تنجز زمان بر بایع سابق، بر اون قبلیه، چون الان فرض اینه که مالک رفته سراغ بایع، چی شد که مالک اصلا اومد سراغش سراغ بایع؟ فرض اینه تو این قصه، الان فرض اینه که مالک اصیل نیومده سراغ مشتری، گفته این که بدبخته، اینم فریب خورده است، میرم سراغ اصل کاری. چی شد این رفت سراغ اصل کاری؟ که مالش تلف شده بود یا این مالش وجود داشته بود که سراغ اون نمیرفت اصلا، میرم سراغ من مال منو میگیره، میتونست بره سراغ اون بیاد از من مالو بگیره. ولی بالاخره چه شد که الان دنبال این مبلغه هست؟ این شد که بنده ایجاد زمان کردم، من تلفش کردم. اگه تلف نبود اصلا قد مشکل نبود، این مبلغ زیاده بود کمش مشکلی ایجاد نمیشد. علا ای حالین، حاصل این مطلب به طور منقح در الف و به وجیم این شد که دلیل شما دلیل کاملی نیست. اصلا الان بحث همینه که آیا داریم تعاقب عیدی یا نداریم. الان سوال اینه، میگن نه حق نداره مراجعه کنه به مشتری. ببینید شما میگید در مساوی ثمن بره از مشتری بگیره پولشو،
اصل بیت بیمه نداشتیم که بحث تعاقب عیدی
بحثش اینجاست. اینجا بحث در حقیقت تحلیلیش اینجا الان جناب شیخ وارد میشه. حتما ببین از لومه که میخوندید اینا هم همش مطرحه، اما تحلیلش چیه جنابش اینجا وارد میشه. ببینید حالا در این که بالاخره مباحث بعضی وقتا تکرارم میشه، اونم یه بحث دیگه یه جای خودش. جواب از اشکال، جناب شیخ هم تو این مدت عرض کردم در یه حالت بستی قرار دارن دیگه. جواب از اشکال، پس اشکال این بود که نه در سایر موارد هم نمیتونه بایع فضولی به مشتری مراجعه کنه، پس بایع فضولی ضرر مطلق میکنه. چرا؟ اومده با من یه ماژیکی معامله کرده، من بهش گفتم قصه‌مون رو عوض بکنم که خیلی روشن بشه. اومده با من یه معامله فضولی کرده، من بهش گفتم آقا این پولو بگیر، این ماژیکو بگیر، پولو گفتم یه لحظه بده به من، میگیرم میذارم جیبم، میگم من فردا میارم پولتو بهت میدم. میگه باش. پس من پولی که داده بودم و گرفتم از شما، دیگه تمام شد قصه. ماژیکو میارم میذارم رو میز، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک میاد و اینو چیکار میکنه؟ تلف میکنه. مالک اصیل سرکلش پیدا میشه، یه نگاه به قیافه من میندازه میگه این که اصلا نمیشه ازش پول در آورد، بریم سراغ اون دزده. میره سراغ دزده میگه آقا مال من کو؟ میگه من خبر دارم تلف شده. میگه خب قیمتشو بده. قیمتش 10 تومن در میاره. میگه آقا من اینا 10 تومن فروختم. میگه نه 20 تومن قیمتش، 20 تومن بده. 20 تومن چیکار میکنه؟ میگیره و دزده بهش میده. شیخ انصاری ادعاش این بود، میگفت این 20 تومانی که اون داده، 10 تومن اضافهش هیچی، ولی 10 تومن معامله این دوتا با هم دیگه باید بره از مشتری بگیره. مستشکل میگه نه، اونم نباید بره بگیره، به شما نباید بره بگیره. اینا هر دوتاشون زیاد غیر اعتمادی داشتن، بر هر دوتاشون زمان بوده، چرا اون 10 تومن بیاد از مشتری بگیره؟ این واسه یه شانس، اگر سراغ مشتری می آمد، بله مشتری اون 10 تومانه رو که نداده بود و خودش میداد 10 تومن میداد، اون 10 تومن اضافه رو میرفت از بایع میگرفت، چون او تقریر رو این حرفا مطرح بود. ولی اینجا به چه مناسبت بیا سراغ من و پول از من بگیره، 10 تومن من ضرر بده؟ چون تلف شده در دست من، من مقصر نبودم، تلف شده که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار بوده. این اشکالش. جناب شیخ میفرمایند که پاسخ از این اشکال، پاسخ از این اشکال نیازمند بحث مفصلی است که در آن کیفیت اشتغال ذمه هر یک از طرفین را توضیح بدیم، کیفیت تحقق زمان را توضیح بدیم، کیفیت استقرار زمان را توضیح بدیم، بعد توضیح بدیم چطور میشه یک شیء واحدی بر چند ذمه مستقر بشه. بابا یه ماله، چطور چند نفر ضامن اون یک مال میشن؟ اینها را باید توضیح بدیم و بعد بگیم آقا این علالیده ما اخذت، ما اخذت این همونی که گرفته، چطور الان میاد بر ذمه من و تو و بعد ممکنه چند تا معامله دیگه هم صورت گرفته باشه بر ذمه چند نفر، بابا همون یه ما اخذت رو باید بده، چطور این تبدیل میشه به چند تا زمان؟ من ضامنم، تو ضامنی، اون ضامنه، بعد بگیم مالک اصیل مالک ذمه همه ما هست، بابا یه مال ازش تلف شده. جناب شیخ میگن برای اینکه ما بخوایم محض رو منقح بکنیم، این اشکال رو جواب بدیم، لازم است که یک بحث مفصلی رو ارائه بکنیم تا مطلب روشن بشه. بنابراین میگیم یک، اساسا معنای کون العین المأخوذه علی الید، وقتی تو بحث زمان میگیم اون عینی که گرفته شده، علی الید ما اخذت حتی تعدی، اون عینی که کون العین المأخوذه علی الید یعنی چی هستن؟ این معنا کنیم اول، بعد از ریشه شروع کنیم بحث دیگه. عین مأخوذه علی الید یعنی چی؟ این است که جبران آن بعد از تلف بر عهده ید است، در صورت تلف داریم بحث میکنیم. کون العین المأخوذه علی الید یعنی آقا اگه تلف شد جبرانش بر عهده همون ید است. دو، حال اگر فرض شود که ایدی متعددی در مسئله پیدا شود، علالیت نسبت به همه آنها همان اقتضای اولی را دارد. ولی چون میدانیم چون میدانیم که صرفاً همان مال تلف شده باید جبران شود و نبیشتر، حکم میکنیم که معنای جریان علالیت این است که مالک میتواند به هر کدام که خواست مراجعه کند و مطالبه حق بکند. چون نمیشه بگیم علالیت، ببینید آقا ما هر کدوممون با هم دیگه سر در گریبان فرو میبریم، خودمان را مخاطب به خطاب علالیت ما اخذت حتی تعدی میابیم، یعنی من عهده دارم تلفش جبران کنم، اون یکی هم با خودش میگه ای بابا منم عهده دارم تلف، اون بعدی هم میگه منم عهده دارم تلفش جبران کنم، بعدی هم میگه منم عهده. خب حالا همه میان تلفشون جبران میکنن، طرف چقدر خوشحاله که این مالش تلف شده، یه مال 20 تومانی تلف شد، یه 100 تومن 200 تومن 500 تومن گیرش میاد. خب این که مسلم اینطوری نیست، پس ما میفهمیم یعنی این که من مالک میتونم به هر کدام از این ایدی که خواستم چیکار کنم؟ مراجعه بکنم. خب سه، پس مالک اصیل در حقیقت مالک ذمه همه ایادی به نحو علل بدل است. زیرا با تحقق یکی ضرر از او برداشته می شود و ریشه علالیت رفع ضرر است. حالا اینا رو من بیشتر توضیح دادم توی جزوه دیگه، اینجا خلاصه ترش رو بیان میکنیم، الان توضیحشون. زیرا با تحقق یکی، یعنی یکی از این ذمه ها وقتی که میاد و بدل را پرداخت میکنه، ضرر از مشتری، از مالک اصیل چی میشه؟ برداشته میشه. این یه مالی داشته تلف شده، حالا پولشو میگیره. و ریشه این که خداوند شارع آمده جعل کرده است زمان را، رفع ضرر دیگه، و ضرر از این چه شده؟ برداشته شده. حالا اینجا ما یه عبارت پردازی هم دیگه داریم، میگیم زیرا ریشه این حق که جبران ضررش بود حاصل شده و به حکم قاعده عقلایی بل عقلی المتدارک لا یتدارک، دیگر آن ریشه محصولی به بار دیگر از آن ریشه محصولی به بار نمی نشیند. قاعده عقلی داریم. الان آقا المتدارک لا یوتد، چیزی که جبران شد دیگه جبران دوباره نمیشه، تحصیل حاصل که نداریم ما، که چیزی که جبران شد دیگه قابل جبران نیست. من 100 تومن زدم رفت، 100 تومن اومد گیرم، چیزی که جبران شد دیگه قابل جبران نیست. خب به عبارت دیگر مطالبه مالک اصیل نسبت به مبدل است یا بدل؟ مالک اصیل وقتی ماژیک از دستش، ببینید دقت کنید، وقتی ماژیک از دستش درآمد، من مطالبه دارم به مبدل، یعنی خودش، یا بدلش اگه تلف شده باشه، یا بدلش. حالا فرض ما این است که مبدلی در کار نیست، بدلهای مختلفی وجود داره. وقتی مبدل نیست و بدلهای مختلفی بر عهده های مختلفی هست، زید، عنبک، اینو ایادیه متعاقبه، هر کدام از ابدال وقتی که حاصل بشود دیگر بدل معنا نداره و معنا نداره بگیم سایر زمم نسبت به مالک اصیل عهده‌دار هستند، دیگه عهده‌ای وجود ندارد، دیگر حق مطالبه‌ای برای مالک اصیل وجود نداره. بنابراین مالک مالک بدل است، علل بدل، یعنی میتونه سراغ این بره، سراغ اون بره، سراغ اون بره، سراغ، ولی هر کدوم که رفت دیگه حقش زائل میشه، دیگه حق نداره سراغ بقیه هم بره. اون سراغ یه نفر میتونه بره بدلش را چیکار کنه؟ بگیره، حق خودش رو بگیره. خب حالا جنابش این که مطلب خیلی روشنه برای من و شما، مطلب خیلی روشن، اما ظاهرا برای اولین بار وقتی این مطالب بخواد مطرح بشه آدم یه مقداری بترسه، بگه مگه میشه ما چند تا ذمه همشون به بنده وابسته، من به یکی که مراجعه کردم همه وارسته بشن، مگه میشه؟ میگن بله جناب شیخ، میان و در یک مرحله 4 مورد در حقیقت تنظیر برای ما ذکر میکنن، میگن آقا ما 4 جای فقه برای شما مثال میزنیم، همین بحث علل بدل رو از توش میتونی در بیاری، همین بحث علل بدل رو میتونی ازش بفهمی. کجاست؟ یه متن طولانی داریم، شیخ در حالت بستی قرار داره، همه مطالب رو الحمدلله خودشون میگن. ببینید، قلت در جواب این قلت میگویم قلت به بهانه اشکال میخواهد، حالا بذارید عبارت جزوه رو ببینیم، بعد جناب شیخ همینو میگه، این چون قسمتشو ننوشتیم، البته نوشتیم اجمالش را، میفرماید که پاسخ از این اشکال نیازمند بحث مفصلی است که در آن کیفیت اشتغال ذمه هر یک از طرفین را شرح داده و اساساً کیفیت تحقق زمان و استقرار آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم که چگونه شیء واحد که به حکم عقلایی و شرعی قابل استقرار بر 2 ذمه نیست بر چند ذمه اجمالاً ثابت می‌گردد و چگونه علیت مؤاخذه است که ظهور در شیء واحد دارد بر چند نفر، کل بحث را می‌خواد تحلیل کنه. لذا این چپچینی که تو کتاب‌های چاپ کنگره وجود داره، کیفیتو یعنی بحث آورده تحلیلی کرده دیگه، کیفیت اشتغال ذمم متعدده به مال واحد، خوبه، عنوان خوبیه. ما اینو گفتیم باید قبلش سر ثم انه قد زهره من یه تیتر دیگه گذاشتم، بحثون عن العیاد المتعاقبه یا المتعدده. قلتو توضیح ذلک یحتاج الى الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل التالف و سیرورته فی عهده کل منهما مع ان الشیء الواحد لا یقبل الاستقرار الا فی ذمه واحده و ان الموصول فی قوله علی الید ما موصول اخذت شیء واحد کیف یکون علی کل واحده من الایاد المتعدده. توضیح این اشکال و یا جواب احتیاج دارد به کشف، یا بگم توضیح این که در حقیقت مراجعه می کند بایه به مشتری در اون مبلغ، احتیاج دارد به کشف، به اینکه ما پرده برداریم از کیفیت اشتغال ذمه هر کدام از دو ید، یعنی ید مشتری و ید بایه، به بدل تالف. چگونه به بدل اون تالف، تالف که تلف شده دیگه اسمش روشه، به بدلش چجوری اشتغال ذمه پیدا می شود و سیرورت پیدا می کند اون بدل در عهده هر کدام از اون دو نفر، یعنی بایه و مشتری، مع ان الشیء الواحد که لا یقبل بابا الاستقرار، شیء واحد که قبول استقرار نمی کند الا فی ذمه واحده، یه شیء واحد یه جا قرار می گیره دیگه، لا یعقل استقراره هم داریم. و ان اینم لا یقبل که میگه یعنی لا یقبل عقلی، خب و ان الموصول فی قوله، اینم بازی اشکال دیگه است. میگن آقا اونی که موصول که آمده علی یده همون چیزی که اخذته، حالا الان همون چیز تبدیل شد به من زامنم، تو زامنی، زید زامنه، ام زامنه، بک زامنه، خامل زامنه، چجوری میشه؟ کیفه یکون و علی کل واحد من الایادی المتعدده، چگونه بر همه ایادی متعدد؟ اینجا ایادی آمده، بعضی جا ایدی میاد، اشکالی نداره، هر دو جمع مکسره. فنقول، میگوییم معنا کون العین المأخوذة علی الید، اینه که میگیم عین مأخوذ بر ید هست، علی الید هست، یعنی چی؟ یعنی کون عهدتها و درکها بعد تلف علی، گفتیم هم درک داریم زارن هم درک در لغت، می باشد عهده اون عین و جبران اون عین بعد از تلف علیها، یعنی علیت، علیه هم که بزنید بخوره به صاحب ید. فاذا فرز عیدن متعدده، وقتی تصور بکنید، فرض کنید عید متعددتون را، یکون العین الواحده فی عهدت کل من الایادی، می باشد اون عین واحده در عهده هر کدوم از اون دست ها. لکن ثبوت الشیء الواحد فی العهدات المتعدده، ثبوت شیء واحد در عهده های متعدده معناش چیه؟ معناش این نیست که الان یه شیء تلف شد بنده صاحب یه 10 تومن ازم رفت صاحب 100 تومن شدم، نه، معناش اینه لزوم و خروج کل منها عن العهده عند تلفه، همه اینها لازم است خارج بشن از اون عهده، از اون چیزی که برگردنشون هست، عند تلفه، وقتی تلف شد اون مال، اون عین. و حیث و ان، خب از یه طرف دیگه هم ما میدونیم یه چیزی که تلف شد یه دونه باید جبران بشه، و حیث و ان الواجب هو تدارک و تالف الذی یحصل به بدل واحد لا ازیت، و از اون جایی که اون چه که واجب است تدارکه، اون عین تلف شده است که حاصل شد به بدل، حالا این الذی سلس برای تدارک، کدام تدارک؟ تدارکی که حاصل شد به یه بدل واحد، به حاصل می شود به یه بدل واحد، نه ازیت. پس همه ماها باید از عهده تکلیف بدرائیم، از اونجا این جبران اون ضرر با یه دونه بدل حاصل میشه و محقق میشه. کان معناه، معنای ثبوت شیء واحد در عهده های متعدد اینطوری میشه، معناش این میشه تسلط المالک علی مطالبت کل منه بالخروج عن العهده عند تلفه، مالک تسلط دارد یعنی قادر است برای اینه که مطالبه کند از هر کدام از اونها، چه چیز را مطالبه کند؟ مطالبه کند به خروج. در حقیقت الخروج هم ممکنه در بعض از نسخه ها باشه، علا مطالبت کل منهما الخروج، یعنی مطالبه کند خروج را از عهده عند تلفه، وقتی این تلف شد، یعنی من حق دارم به هر کدوم از شما ها مراجعه کنم. فهوه یملکو سیر نمیشه جناب شیخ ماشاءالله. فهوه یملکو فی ما فی ذمت کل منهم علی البدل، پس او مالک است اونچه که در ذمه هر کدام از اینها هست، این علی البدلش مهمه اینجا، به نحو علی البدل به معنا، باید دوباره معنا خوب فهمانده بشود، به معنا انه اذا استوفا احدها، یعنی احد ایادی، وقتی که طبیعتا در نسخه های هم احدهم دارید، در نسخه های هم احدهما ممکنه داشته باشید، به مالک و مشتری بخوره، در نسخه هم من احدهما، یعنی استوفا طلب استیفا کند مالک من احدهما، بگه آقا بده ببینم ها، من احدهما مال شما من احدهما هست. خب از استوفا احدها، یا بگو من احدهم ما، یا من احدهم ها، یه من قبلش بعضی نسخه ها داره، یعنی طلب استیفا کند مالک من احدهم ما. استوفا احدها یعنی بپردازد آن را، یک کدوم از اینها فرق نمی کنه، سقط الباقی یا سقط عن الباقی هم ممکنه داشته باشید تو نسخه هاتون. طلب استیفا بکند مشتری احدها، یعنی احد یعنی اونها را. اگر معنای استیفا را به معنای وفا بگیری، میتونی از اون طرف هم بگی، یعنی اگر وفا بکند یک کدوم از اون ایادی، سقط عن الباقی یا من الباقی تو بعض از نسخه ها داره. چرا؟ میگه لخروج باق زمم یا الباقی انکونهی تدارک ها، دیگه باقی زمم دیگه تدارک حساب نمیشه، لان المتدارک که لا یتدارک، متدارک که دوباره جبران نمیشه، اونی که جبران شده جبران، چون ریشه ضرره و ضرر رفع شده. والوجه فی سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقی، وجه از اینکه دیگه حقش ساقط می شود، حقش یعنی حق مالک ساقط می شود، بدفع بعضهم عن الباقی، که بعض از زمم اون رو پرداخت میکنن از بعض دیگه، اینه که ان مطالبته مادام که لم یصل الیه المبدل ولا بدله هست، مطالبه مالک تا کی هست؟ تا وقتی هست که نرسد به او خود مالش، یا اگر تلف شده بدل مالش، این هی میگه بده 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 بده، وقتی خود مال یا بدل مال رسید، فأیها یا ایهما حصل فی یده، ایهما بهتره، هر کدام از این بدل یا مبدل، یا ایها یعنی هر کدام از اون ابدال در اون زمم رسید، لم یبق له استحقاق و بدله، دیگه بدلای دیگرش، اگه خود مبدل رسید بدلش، اگه یه بدل رسید بدلای دیگه، بدل اون بدل دیگه در حقیقت، یا بدل اون مبدل بدلای دیگه، ابدال هم اگر تو نسخهاتون داشته باشید میشه، لم یبق له استحقاقون هم باشه، خیلی خوبه، اینه مال شما، اینم خیلی خوب، لم یبق له استحقاق، دیگه استحقاقی باقی نمیمونه، لذا خط بکشیم رو بدله، فرق نمی کنه دیگه، استحقاق بدل دیگه نداره، بدل دیگه ای را استحقاق ندارد. فلو بقی شیء له فی ذمه واحده لم یکن به عنوان البدلیه، اگرم حالا که بدل گرفته دیگه، خوب دقت کنید، حالا که بدل گرفته، حالا اگر چیز دیگه ای برای او در ذمه دیگران باشه دیگه نمیشه عنوان بدل براش قرار داد، چون بدل گرفت. فرض ما هم این است که دیگه چیز دیگه ای در کار نیست و المفروض عدم و ثبوته ای به عنوان ناخر دیگه چیز دیگه، اگه هرچی بوده همین بحث زمان و جبران و جبران ضرر و جبران مال و این حرفا بوده دیگه، اونم که جبران شد. حالا خیلی براتون عجیبه جناب شاگردان جناب شیخ اگه بفرمایید نه، میگن خب بیاد برید فردا بیایم براتون بگم. اگه بگید خیلی برام مهمه، میگه خب پس فردا بیاید که خب متوجه بشید ما تنظیر بزنیم در جای فقه بفهمید بدلیت یعنی چی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.